11 دی 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله قول به صحیح بود. دو تا دلیل رو خدمت شما عرض کردیم، تبادر و صحت سلب، و این دو تا دلیل رو مناقشه کردیم. ثم میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم آقای آخوند رو دو تاش میکنم، یعنی دو تا دلیلش میکنیم ما. دلیل سوم تمسک به نصوص وارده در کتاب و سنت است. در کتاب مثل قوله تعالی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، در سنت روایات کثیره ای مانند الصلاة قربان و کل تقیم، یا الصلاة عماد الدین. الصلاة قربان و کل تقیم در وسائل شیعه جلد 4 صفحه 43 حدیث 1 و 2، باب 12 از ابواب اعداد الفرائض. الصلاة عماد الدین، وسائل 2373 حدیث 5، باب اول ابواب استحاضه، و 427 حدیث 12، باب 7 ابواب اعداد الفرائض. و الصلاة معراج المؤمن. این آدرس دادن محاسن برقی، کتاب ثواب الاعمال، حدیث 60 صفحه 44. اینو باید ببینیم اینجا هست یا نه. تقریب استدلال به این نصوص چیست؟ تقریب استدلال به این نصوص این است که می‌فرمایند صلات اسم برای عبادتی است که این آثار رو داره. نهی از فحشاء و منکر میکند، قربان و کل تقیست، عماد و دین است، معراج مؤمن است. این آثار مال صلات است. خب وقتی که صلات اسم عبادتی است که این آثار رو دارد، پس اگر این آثار مترتب نشود دیگر چه نیست؟ صلات نیست. بنابراین اگر این آثار مترتب نشه صلات حقیقی نیست و میشد صلات فاسد. پس از این نصوص میخواد استفاده کند که صلات وضع شده است برای صلات صحیح، که این آثار بر نماز صحیح مترتب میشد. چرا میشه گفت؟ ولذا اینا همه مترتب میشن. نقد این استدلال چیست؟ نقدش این است که میگوییم این نصوص اگرچه دلالت میکند که صلاتی که این آثار برش مترتب می شود صلات صحیح است، خب لکن ردشو ندارد. بله این نصوص دلالت داره این آثار مترتب بر صلات چه می شود؟ صحیحه. لکن آیا غیر صلات صحیحه لیست به صلاتن؟ اینا دیگه دلالت ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه خروج صلات فاسد از این نصوص دو تا احتمال داره. بله این نصوص صلات فاسد را نمیگیرد و صلات فاسد از این نصوص خارج است، لکن خروجش اما به تخصیص است او به تخصص. خب حالا اگر احتمال اول باشد که خروج صلات فاسد به تخصیص باشد، این دیگه دلالت بر وضع نداره، دلالت بر وضع بر صحیح ندارد، اتفاقا دلالت میکند بر وضع چی؟ اهم، که شما صلات فاسده رو دارید خارج میکنید، پس معلومه وضعش اهمه، صلات فاسد رو دارید خارج میکنید. این اگر به تخصیص باشه. بنابر احتمال دوم که صلات فاسد به تخصص خارج شده باشد، بله دلالت میکند بر این که وضع به خاطر چیست؟ وضع بر صلات صحیح است. درست شد؟ لکن از میان این دوتا احتمال کدام احتمال صحیح است و کدام احتمال تقویت می شود؟ هر دو احتمال ممکن است. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بنابراین این استدلال و تقریب ناتمام است. به عبارت دیگر غایت آنچه که در این نصوص وارد شده است استعمال لفظ صلات است در صلات صحیحه، و شما می دانید که استعمال اعم از چیست؟ از حقیقت است. استعمال اعم از حقیقت است و استعمال دلالت بر حقیقت نمی کند الا علی القول به اصالت الحقیقه از باب تعبد. اگر شما اصالت الحقیقه را از باب تعبد حجت بدانید چرا؟ لکن این قول که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجت است دلیلی برش نیست. اینا اصلا امور تعبدی نیست. بنابراین احتمالاتی که در مقام وجود دارد سه تا احتمال می شد. احتمال اول اطلاق صلات در این نصوص یک علی نحو حقیقت باشد، دو علی نحو مجاز باشد، سه از باب تطبیق باشد بر صلات صحیحه به تعدد دال و مدلول، یعنی صلات استعمال شده در اعم لکن ما اینجا تطبیقش میکنیم بر صلات صحیحه با یه دال دیگری، دال دومی. خب این شد سه تا احتمال، صلات علی نحو حقیقت استعمال شده باشه، دو علی نحو مجاز، سه علی نحو تعدد دال و مدلول. اراده احتمال اول که صلات علی نحو حقیقت استعمال شده باشد ما را به مراد میرساند، لکن احتیاج به قرینه دارد، چون سه تا احتمال شد دیگه. وقتی سه تا احتمال تطرق پیدا کرد هر احتمالی رو شما بخن اخذ کنید احتیاج به چه دارد؟ قرینه دارد. بنابراین احتمال اول دلالت می کند صلات وضع برای صحیح شده است، نتیجه احتمال اول رو شما باید اثبات کنید، اثباتش قرینه می خواهد، والقرینه تو مفقودتون، قرینه ای ما نداریم. بنابراین به این نصوص بر قول صحیح نمی توان استدلال کرد. مضافاً بر چه آقای موسوی؟ قبلا گفته بودیم و یادتون رفت، مضافاً بر این که اینا آثار نماز است، یعنی مترتب می شود بر صلاتی که در خارج مکلف اتیان می کند و امتثال بش می کند، ربطی به مقام تسمیه که صلات برای چه چیزی وضع شده است اصلا ربط به اون ندارد. ببینید یه وقت شما در مقام تسمیه هستید، میخوان ببینید صلات برای چه چیزی وضع شده، این بحث ماست. ثم تسمیه که انجام شد، شارع امر میکند به این مسما، میگه صله، این مسما رو بیار. مسما رو که شما در خارج اتیان کردید چه میشود؟ آثاری برش مترتب میشود. خب پس ترتب آثار دو رتبه بعد از مسماست. بنابراین به این نصوص که دلالت بر آثار می کند شما نمی توانید در مقام مسما تمسک کنید. مقام مسما دو رتبه قبل از این ترتب آثاره. اصلا این نصوص ربطی به داستان مسما ندارد اگر دقت بشود، و اونی که به این نصوص میخواد برای صحیحی تمسک کند در واقع سر بی صاحب دارد میتراشد. این نصوص در مقام ترتب آثار است پس از امتثال، که یه جلسه مفصل بحث ترتب این آثار را اینجا کردیم. خب دلیل
مسما
ایجاد
میشه نه بر
اتیانش،
باید
اون مسما میشه امتثال. آفرین. پس مسمایی که در مسما باید امر روش بیاد، ثم امر که روش آمد شما امر رو امتثال بکنید، تازه وقتی امر رو امتثال کردی شاید این آثار مترتب باشه.
این آثار بر مسمایی که باید کامل باشه بار میشه نه بر ناقص میشه.
حرف معلوم نشد؟ ما یه مقام تسمیه داریم، یه مقام امر به اون مسما داریم، یه مقام امتثال داریم، یه مقام ترتب آثار بر امتثال. اینا با هم خیلی فرق دارد.
آیا این ترتب آثار بر اون مسمای
اولیه
ناقص
نیست
یا کامل؟
اون مسمای تو هر چه میخواد باشد ترتب آثار بر صلات صحیح هست.
نه
ترتب آثار بر صلات صحیح هست، اما ترتب آثار بر صلات صحیح هست لا یدلو که مسمای صلات هم چه باشد؟ صحیح باشد. متوجه شدی؟ خب دلیل چهارم، من چهارمش کردم، تو کلام آقای آخوند همون چیه؟ سه هست. یعنی آخوند این دوتا را ذیل هم میارد، ما جدا کردیم. دلیل چهارم اون چیزیست که دلالت می کند بر نفی صلات فاقد. میگه لا صلات الا به چی؟ الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب. مستدرک الوسائل حاجی 458، حدیث 58. یا لا صلات الا به تکبیرت الاحرام، یا لا صلات الا به رکوع و چی؟ سجود و امثال اینا. این مواردی که نفی صلات می کند از نمازی که فاقد بعضی از امور است، این دلالت گفته اند دلالت می کند بر این که وضع صلات بر صحیح است، و الا اگر وضع صلات بر صحیح نباشد معنی ندارد نفی کند صلات را از فاقد، فاقد طهور، فاقد تکبیرت الاحرام، فاقد فاتحت الكتاب. خب معنی نداره نفیش بکند، چون اونم نمازه، لیکن نماز چیه؟ باطله، فاسده. بنابراین از این معلوم می شود وقتی که نفی می کند معنای صلات را از بعضی از صلات هایی که فاقد بعض امور است، معلوم می شود وضع صلات برای صلات صحیحه. لا صلات الا به فاتحة الكتاب یعنی لا صلات صحیحة الا به فاتحة الكتاب. این تقریب استدلال نسبت به طهور و رکوع و سجود و تکبیرت الاحرام و اینام، تقریب استدلال همین است. جواب نقد تقریب استدلال این است که آقا لسان این روایات ارشاد به جزئیت یا شرطیت است. همین، یعنی لسان این روایت که میگه لا صلات الا به طهورن، میخواد بگن طهور شرط نماز است. لا صلات الا به فاتحة الكتاب میخواد بگه فاتحة الكتاب جزء است، جزء نماز است، و میخواد بیان کند که طهور یا فاتحة الكتاب وظیفه مکلف است وقتی میخواد نماز بخواند یا در حین صلات در مقام ادا و امتثال که هست باید این شرط یا این جزء را بیاورد. پس لسان اینا قصه جزئیت هست، ربطی به وضع برای صحیح ندارد. به عبارت دیگر احتمالاتی که مثلا در این بله بفرمایید روایات داده می شود سه احتماله. چرا؟ چون لا صلات الا به فاتحة الكتاب، این لای نفی جنس یه خبری دارد، درسته؟ این خبر یه کلمه ایست که مقدر است. لا صلات چی؟ آها، سه تا احتمال وجود دارد. یک، بگویید لا صلات حقیقتا الا به فاتحة الكتاب. ها گوش کن. احتمال دوم، لا صلات صحیحتا الا به فاتحة الكتاب. احتمال سوم، لا صلات واجبتن الا، لا صلات واجبتن الا به فاتحة الكتاب. این سه تا احتمال، خیلی خوب، ما باشیم و این سه تا احتمال این عبارت ظاهر است در احتمال اول، یعنی لا صلاة حقیقتا الا بفاتحة الكتاب، یعنی نماز نماز نمیشد مگر اینکه شما سوره حمد رو درش بخونید. مفاد این روایت اگر بگیم لا صلاة حقیقتا الا بفاتحة الكتاب، این مفادش میشود چی؟ میشد احتمال رکنیت فاتحة الكتاب، که فاتحة الكتاب رکن نباید ترک بشود در نماز. خیلی خوب، و اگر ترک بشود نماز منتفی میشود به انتفاع فاتحة الكتاب. لکن از این احتمال رفع ید میکنیم به ظهور روایات دیگر، از جمله ظهور حدیث لا تعاد، که لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. توی این خمس فاتحة الكتاب نیست، بنابراین اگر کسی نماز خونده و فاتحة الكتاب رو فراموش کرده است، حدیث لا تعاد میگیردش و نمازش محکوم به چیست؟ صحت است. بنابراین وقتی که اجازه بده، بنابراین رکنیت فاتحة الكتاب از اعتبار میافتد. نمیتوانیم بگوییم فاتحه رکن است، چون رکن سهوانم ترک بشد نماز چیه؟ باطله. بنابراین مجبوریم خبری رو که مقدر است در این جمله صحیحتن بگیریم. لا صلات صحیح الا به فاتحة الكتاب، به لحاظ این که این روایت در مقام بیان جزئیت فاتحة الكتاب است، برای صلاتی که وظیفه مکلف است اتیان به آن در مقام امتثال و نه در مقام تسمیه. قصه در مقام تسمیه نیست، قصه در مقام امتثاله. میگه کی نماز شما در مقام امتثال صحیح است؟ اون وقتی که معتیون به شما مطابق باشد با چی؟ مأمورون به شما. این میگه معتیون به اگه فاتحة الكتاب دارد این نماز صحیحه، البته برای کسی که چیه؟ ذاکره، نناسی. خیلی خوب، اگه فاتحة الكتاب رو بیارد نمازش درست است در مقام امتثال. بحث ما در مقام امتثال نیست، بحث ما در مقام چیست؟ تسمیه. میخوام ببینیم شاره چه چیزی رو اسمشو گذاشته نماز، ثم امر کرده به این نماز، ثم مکلف در خارج نماز رو اتیان میکند اگر معتیون به مطابق در آمد با مأمورون به، میشد چی؟ میشد اجزا، نمازش صحیح هست. توجه کردی؟ پس این روایات هم دلالت ندارد بر چه آقا؟ بر داستان این که مسما صلات صحیح هست. پس تمسک به این روایات هم ناتمام است. خب این تا حالا شد سه تا دلیل. بله. اشکال نداره. اشکال نداره. چه ربطی دارد به مقام تسمیه؟ همین امام می فرماید در مقام امتثال برای ذاکر و نه ناسی صلات بدون فاتحة الكتاب صحیح نیست، درسته؟ این در مقام امتثاله، بحث ما ربطی به مقام امتثال ندارد، بحث ما در مقام تسمیه است و مقام تسمیه چند مرحله قبل از مقام امتثال است. اون چیزی که در مقام امتثال دال بر مقام تسمیه نیست.
میدونم بعد واضح از چی برد کرده، از مراتبی که دیگه اینا بهش اطلاق
واضح اینجا شارعه،
نه اطلاق دیگه کنن در اصطلاق یه وعده کرده برای صلاتی که اینا
شارع میگه این نماز است. خب حالا این چی چیه؟ بعد میگه در مقام امتثال میخوای اتیان کنی ذاکر باشی باید فاتحة الكتاب رو بیاری، فاتحه رو نمیشد ترک کنی، فاتحه غیر سوره هست، سوره در جایی که شما اضطرار دنیوی داشته باشی یا اضطرار اخروی داشته باشی می توانی سوره را چه کنی؟ ترکش کنی. بایستادی داری نماز می خونی تو ایستگاه، قطارت را افتاد، خب برای اینکه به قطارت برسی سوره رو ترک میکنه، اشکالی دارد؟ نه. خب اشکالی ندارد، اضطرار دنیوی است یا اضطرار اخروی داری، یعنی چی؟ یعنی آخر وقته، الان بخوای با سوره اتیان کنی نمازت چه میشد؟ قضا میشد. بدون سوره بخون تا ولزالین برو به رکوع، درست شد؟ سوره واجب است لکن جایی که شما مضطر بشوید قابل ترکه. آیا فاتحة الكتاب هم قابل ترکه؟ نه دیگه. اگه فاتحه نخونی چی؟ نماز نیست. چه نمازی نیست؟ نماز صحیح. در چه مقامی؟ امتثال. در چه مقامی؟ کجا را دارد میگه؟ نه دیگه چه؟ عجب مغالطه نکن، ما کشش نمیدیم.
اگر دقت بشه وقتی که میگه نیست، صحتش نیست و وضعش هم نیست، یعنی واضح نده که این نماز نمازی که فاتحه جهاز و صلات.
بنابراین میگه لا صلات صحیحت الا به فاتحة الكتاب. خب همین که میگه هیچ نمازی صحیح نیست، اتفاقا معلوم شد بس وضع مالی چیه؟ وضع مالی چیه؟ مال عمه. اگر بخوای اینجور استفاده کنی عکس فرمایش شما نتیجه میدن. خب میشد نماز اگر میخوای صحیح باشد نمازی است که فاتحه داشته باشه. میگی پسر پسر نیست مگر این که چی؟ مگر این که نشان از پدر داشته باشد. خب یعنی پسر پسر نیست مگر این که نشان از پدر داشته باشد، یعنی پس یعنی یه پسرایی هم هستن که نشان از پدر ندارن، پس اونا هم پسرن. اتفاقا اینجوری که شما بخوای بگی نتیجه عکس می ثم می رسیم به دلیل چهارم آقای آخوند که میشه دلیل پنجم ما. آقای آخوند می فرمایند طریقه عقلائیه که عقلا این راه رو اختیار می کنن برای مخترعات اعتباریه خودشون. وقتی که یه مرکبی را اختراع کرده اند، نام این مرکب رو بخوان بگذارن، یه راهی دارن و اون راه چیست؟ و اون راه این است که نام مرکب را بفرمایید چه بفرمایید؟ میگذارند روی صحیح، نه روی اعم. مثلا اداره دارایی یک چیزی را اسمشو گذاشته است چی؟ اینی که میدن افراد به اظهارنامه، میگه اظهارنامه مالیاتی، باید کسی این اظهارنامه رو بیان تکمیل کنن بدن به اداره مالیات و دارایی، اسمشو گذاشته اظهارنامه، درسته؟ این اظهارنامه یه چیزایی رو باید حتما داشته باشه، یه عقلی رو باید داشته باشه. حالا یه کسی به این اظهارنامه که حد عقلها را دارد یه مدارک دیگه هم پیوست می کند، مانعی نداره، بازم صدق چه می کند؟ صدق اظهارنامه می کند. لکن این اظهارنامه‌ای که شما می‌دهید به شرطی اداره دارایی قبول می‌کند که اظهارنامه چه باشد؟ صحیح. اگر اظهارنامه فاسد بدهی میگه این که اظهارنامه نیست، از شما قبول نمی‌کند. حال کونهی که اظهارنامه یه مرکب اعتباری است، یه چیزایی رو کنار هم گذاشته، سوالاتی رو کنار هم گذاشته است، پس یه مرکبه، اعتباری هم هست، خود اینا جعلش کردن، وضعش کردن. لکن این مرکب اعتباری شما اولا یه عقل دارد، یعنی دیگه تا اینا رو جواب ندی اظهارنامه نیست، این عقلش. از حیث اکثر چیه؟ بازه. یعنی شما میتوانی به اظهارنامه خودت چیزای دیگه هم ملحق کنی، پیوست کنی، بله اشکالی نداره، لکن عقلش این است که اینو پر کن. ولی اگر خطا پر کردی اونجا تو اداره دارایی اینو به عنوان اظهارنامه از شما قبول نمی کنن، میگه این اظهارنامه نیست، اصلا قبول نمی کند. اصلا اگه سیستم باشد سیستم اصلا ازت نمی پذیرد. مثلا اسم شما اگر با کد ملیت با هم مطابقت نداشته باشد، کد ملیت اگر با مشخصات شما مطابقت نداشته باشد، اظهارنامه را اصلا او سیستم از شما نمیپذیرد، میگه خطا. درست شد؟ عقلا روششون در تسمیه اون جایی که دو طرف، یعنی دو طرف اقل و اکثر لازم نباشد تعیین بشه، چون یه جاهایی هست که طرف زیادتی و نقیصه هر دو باید تعیین بشه، مثل اعداد. اعداد شما نمیگید عدد سه آن است که از دو برو بالا، یکی رفتی بالا دو میشه سه، اگه دو تا رفتی دیگه سه نیست. پس اعداد هم طرف زیادتیش هم طرف نقیصش محدود شده. یا مثلا فرض بفرمایید دارو، دکتر که به شما دارو میدهد میگد این قرص را هر چند ساعت یه بار بخورید، یعنی هر چند ساعت یه بار یه دونه قرص باید بخورید، نه این که بیشتر، کمترش هم فایده ای نداره. ساعتی هم که به شما داده محدوده، محدد من طرفینه، از زیادتی و نقیصه سر ساعت باید قرصتو بخوری. خب نمیشه اون بله خادمه ای که تو منزل ما کار میکرد، برده بودنش دکتر، مریض بود، شربت بهش داده بود، از این شربت های بله سینه بود، و بعد این که شربت رو بهش دادن فردا دیدن که شیشه شربت خالیه، گفتن که خانم فلان پس این شربت رو چی کار کردی؟ گفت که همون که دکتر داد. گفتن بله. نگو این دیشب همه شربت رو سر کشید یه جا، باید قاشق مثلا هر 6 ساعت 8 ساعت یه قاشق میخور، این یه جا همه را سر کشیده بود و خورده بود. در قصه دارو تهدید داره، هم ساعتش هم از حیث زیادتی و نقیصه، حتی اگر شما این محدوده رو مراعات نکنید ممکنه چه بشه؟ اصلا ممکنه مسمومیت داروی ایجاد بشه یا دارو اثر نکنه. بنابراین باید اون محدوده مراعات بشود. خیلی خوب. اما در مرکبات اعتباریه طریقه و روش عقلا این است، یه حد اقلی رو میگذارن، میگن این حد اقل رو باید شما بیارید. الان کتاب، مثلا عقلا کتاب را شما فرض کنید یه کتابی که بخواد مرتب باشد، مثلا فرض کنید میگن 400 صفحه وزیری. خب اگه این کتاب شما از 400 صفحه کمتر است، خیلی خوب، یه کسی 10 ورق چیز نوشته، 20 ورق چیز نوشته، 20 ورق رو دیگه بهش نمیگن کتاب، اونا بهش میگن مقاله. در گذشته به اینا میگفتن رساله. خیلی خوب، یعنی رساله های کوچک کوچکه. این فرق دارد با کتاب. کتاب باید یه تعداد صفحه‌ای داشته باشد بشه اسمشو گذاشت کتاب، این اقلش. لکن از حیث اکثر چیه؟ بازه. 400 صفحه شما شد 500 صفحه مانعی نداره، شد 800 صفحه مانعی نداره، شد 1200 صفحه هم بازم مانعی نداره. درست شد؟ بنابراین طریقه عقلا این است که وضع میکنند در مرکبات اعتباریه، وضع برای صحیح نعم. وقتی اداره دارایی میگه اظهارنامه بدهی و یکی اظهارنامه غلط داده است، اداره دارایی اون اظهارنامه غلط را اصلا اظهارنامه نمیداند. توجه میکنی؟ این وضع شده برای صحیح استدلال. میگه خب شارع اقدس در مرکبات شرعیه طریقی به غیر از طریق عقلا ندارد. لذا شارع اقدس هم وضع می کند برای چی؟ صحیح. همون گونه ای که عقلا مرکبات اعتباریه مخترعه خودشون را برای صحیح وضع کردن، شارع هم طریقی ندارد جز طریقت العقلا، لذا وضع می کند برای صحیح. این استدلال. جواب استدلال چیست؟ دو تا جواب میدیم. جواب اول این که اتفاقا مطلب عکسه. اونی که عقلا روششون هست برای اختراعات مرکبات اعتباری خودشون، وضع برای اعم است نه وضع برای صحیح. لذا میگه شما اظهارنامه داده اید ولی اظهارنامه شما صحیح نیست، رد میشود. دقت کردی؟ تو دادگاه چی میدن؟ تو دادگاه لایحه، دادخواست. میگه لایحه شما، شما لایحه داده ای، دادخواست داده ای، لکن دادخواست شما و لایحه شما به این دلیل ناقص است، لذا پذیرفته نمیشه. پس ملاحظه بفرمایید، اتفاقا وضع برای عمه. بله، یه جاهایی اون وضع یه حد اقلی دارد، باید اون حد اقلش مراعات بشود و الا اصلا وضع صادق نیست، مثل مثال هایی که زدم. ولی از حیث اکثر بازه. یه جاهایی مثل قصه اعداد یا قصه دارو، اقل و اکثرش هر دو محدود شده، بسته شده. دقت کردی؟ لکن وضع در مرکبات اعتباریه در نزد عقلا اتفاقا وضع برای اعمه. شما یه چک میبرید بانک، بانک بدون نمیدد، اشکال میکنید، میگید مگه این چک نیست؟ بانک میگه چی؟ چرا؟ چکه. آفر. میگن مگه پول تو حسابش نیست؟ میگه چرا؟ پولم تو حسابش هست. میگیم چرا نمیدهی؟ میگه چکت خط خوردگی داره. چکه ولی خط خوردگی داره. یا میگه امضای چک، امضای صاحب حساب که رو چکه، با امضایی که ما داریم مطابق نیست، بنابراین من نمیتوانم پرداختش کنم. ببینید، نمیگه این چک نیست، میگه چکه ولی قابل پرداخت نیست. یا چک داده دست یه آقایی، برده بانک، کارمند بانک نگاه میکند، یه نگاهی به اون آقا که اونور وایساده، یه نگاه یه نگاه، بعد میگه که خب کی این چکو به تو داده؟ میگه جنس فروختم یه بابای داد. میگه صاحب این چک 5 سال مرده، صاحب این دست چک. یعنی اینا دست چک مرده رو برداشتن، بله، نوشتند و امضا کردن و خرج کردن. چکیش چکه ولی نمیدن. پس اتفاقا برخلاف ادعایی که در این استدلال شده، مرکبات اعتباریه وضعش برای اعم است. این اولا. ثانیا به فرض وضعش برای صحیح باشه و نه اعم، آیا هر طریقه عقلائیه رو شارع باید متابعت کند؟ هر کاری را که عقلا انجام میدن شارع باید همون روش رو برود. طریقه که عقلا تبعیت ازش میکنن اگر ارتکازی اندل عرف و اندل عقلا باشد، یعنی ارتکازی باشد و ناشی بشود از اعماق نفوسشون و موافقت فطرت و جبله، بله این را شارع هم اگر بخواهد همون روش رو برد متابعت میکنه. و در این فرض اگر شارع ردعی نداشته باشد، کدام طریقه؟ طریقه ای که عقلا تبعیت کردن و مطابق است با فطرت و جبله و عرف. خب شارع اگر ازش ردعی نکند، این کاشف از این است که شارع او طریقت را چه کرده است؟ امضا کرده است و موافق آن است. خیلی خوب. اما اگر یه طریقه ای باشد که عقلا اون طریقه را می روند، لکن این خارج شده از فطرت و جبلی انسانها نیست، یه روشیست که حالا عقلای اینجا دارن انجام میدهند. توجه میکنیم؟ ممکن است عقلا در قرن گذشته راه دیگری رو میرفتن، عقلا در قرن آینده هم راه دیگری رو خواهند رفت. خب پس معلوم میشه این طریقت ها که با هم چه دارد؟ بله هر کدامشون رو عقلای یه قرنی رفته اند. توجه میکنید؟ 100 سال پیش در این مملکت حرکتی شده از تحت عنوان چی؟ مشروطیت. خب در زمان خودش یه حرکت انقلابی مترقی بود، خب ولی بله رسید به یه استبداد و دیکتاتوری، لذا یه انقلاب دیگه شد. خیلی خوب. حالا اون انقلاب دوم که شد انقلاب اسلامی شد، مشروطیت ابطال شد. خیلی خوب. حالا آیا اینجور است که الی یوم القیامت این باقی خواهد ماند؟ خدا با کسی چی ندارد؟ اخوتی ندارد. اگر در این نظام حاکم بتواند خواسته های مردم رو تأمین کند و برای اونها رفاه و سعادت بیارد، بله موندنی خواهد شد. ولی اگر نتواند خواسته های مختلفشون رو تأمین کند و رفاه و سعادت بیارد، دلیلی بر این که بماند وجود ندارد، همون گونه که حرکت های گذشته باقی نماندند. توجه میکنی؟ یعنی هیچ چیز. پس ممکن است بله نسل‌های بعدی، یه نسل آمدن این راه را انتخاب کردن، خب افتادن دنبال آخوندا و یک حرکت اسلامی را آوردن، شد نهضت چی؟ روحانیت. که حالا بله بفرمایید که معشوقه به نام من و کام دگران است، فوشاش مال ماست، دوزیاشو یه عده دیگه می کنن. خب حالا آیا این همیشه هست؟ نه، ممکنه نسلهای بعدی راه دیگری رو اختیار کنن. چرا؟ چون اینا هیچ کدام خروجیش از فطرت و جبله نیست، هر کدام یه طریقه عقلا بوده است. اونایی که ملتی که سال 57 افتادن دنبال آقای خمینی عقلا بودن یا نبودن؟ بودن. خب افتادن دنبال ایشون، اون حرکت به ثمر رسید. لکن همین اوغلا 100 سال قبلش یه حرکت دیگری کرده بودن، ممکن است سالهای بعدم حرکت دیگری بکنن. اینا حرکات فطری و جبلی نیست. لذا نمیشد شما بگویید که شارع طریقی را که خارج از فطرت و جبله انسانها باشد باید متبع باشد، پیروی کند. نه، چنین بایدی وجود ندارد. انسانها حکومت میخواهند که حکومت رفع نیازمندی هاشون رو بکنه. الله حکومت نمیخواد آقا بالا سر بهش سلام کند که و مالیات بهش بدد که. آقا بالا سر که نمیخوان، یکی میخوان رفع احتیاجاتشون رو بکنه. شما تونستید رفع احتیاجاتشون رو بکنید؟ شما رو میخوان. نتونستید رفع احتیاجاتشون رو بکنید؟ چه دایی دارد شما رو بذارن؟ نمیخوان شما رو، میرن یه خر دیگه رو میارن. عجب کردی؟ بنابراین اینه داستان. پس اینی که کسی فکر کرده است هر روشی را که اغلا رفتند شاره باید اون را چه کند، همون روش را تأیید کند، نه. اموری که فطری جبلی باشد و شارع رد ازش نکرده باشد، بله. توی میدون شای ما، میدون امام شما، خب نقش جهان آقا، سال 1306، خب کسی که خودش حاضر و ناظر بود برای من میگفت، مرحوم حاج نورالله عموی بزرگ ما، خلق جمع شدن برای قصه نظام وظیفه عمومی که رضاخان تصویب کرده بود. این قانون نظام وظیفه امروز تصویب رضاخانه که همه باید به سن چند سالگی که میرسن برن نظام وظیفه. اینا تصویب کرد، رضاخان اجرا میکرد، بچه های مردم رو میگرفت میبرد نظام. مردم اعتراض کردن، ریختن در خانه حاج آقا نورالله که این خر تو بردی بالا، حالا باید بیاریش پایین، داره بچه های ما رو میبرد خدمت نظام. حاج آقا نورالله اومد تو مسجد شاه خداحافظی برد قم به عنوان اعتراض به رضاخان، اونجا بس بنشینن تا تکلیف معلوم بشه این قانون رو ابطال کن. گوش کن، کسی که تو صحنه حاضر بود میگفت تمام مسجد شاه و میدون شاه پر جمعیت بود. وقتی که حاج آقا نورالله میخواستن باش خداحافظی کنن و میخواست عازم بشه از مسجد برای قم، کالسکه اینقدر جمعیت بود که کالسکه نمیتونست کالسکه حاج آقا نورالله بیاد تو میدون در اثر ازدحام جمعیت. کالسکه رو درواز دولت گذاشته بودن، یه خر آوردن دم مسجد، حاج آقا نورالله سوار خر شد و خر از لا جمعیت، خب اون دیگه بله، از لا جمعیت خره رو بردن تا درواز دولت. اونجا حاج آقا نورالله از خر پیاده شد، نشست تو کالسکه، رفت برای قم. وقت برای من اینو تعریف میکرد اون شیخی که اینو گفت، نمیدونم شاید بعضی بشنسندش، آقای ذوعلمی بود که تو دم نقاشی دفتر داشت، یه وقتم تودهی بود این ذوعلمو، بله. 120 سال عمر کرد، بالا 100 سال عمر کرد، نه بالا 100 عمر کرد. او برا من میگفت، میگفت حاج آقا نورالله که پیاده شد خر رو داشتن برمیگردوندن، مردم دست و پای خر حاج آقا نورالله رو میبوسیدن، به خر آقا تبرک پیدا میکردن. نه به خود آقا و به خر حج آقا نورالله. میگفت من میدیدم خر حج آقا نورالله که روش سوار بود و میبوسیدم. اون یه روز قصه این بود که خر آقا رو میبوسیدن، یه روزم امروز است ماشین رو میبوسن. راست میگوید، تا حالا که ماشین کسی یا تو را کسی نبوسیده. علا ای حال، طریقه عقلا اگر فطری و جبلی باشد و شارع ردع ازش نکند، دلالت بر امضای شرعی است. اما اگر طریقه عقلا فطری و جبلی عقلا نباشد، این عقلا امرو به این نتیجه رسیدن. 100 سال پیش مشروطه بود، 40 سال پیش چه بود؟ انقلاب اسلامی بود. ممکن است سالهای آینده یه چیز دیگه باشد. تعجب میکنیم خیلی بله چیز باید. اگر حکومت مشروطه توانسته بود خواسته های مردم را چه کند؟ پیاده کند، کار به انقلاب اسلامی میرسید؟ نه، نتونست، موفق نبود، تبدیل به یه دیکتاتوری و استبداد شد، حرکت بعدی شروع شد. امروز هم الکلام کل کلام بتونید حوائج مردم را، درخواستاشون را، یه زندگی خوب براشون تأمین کنید با عزت، باز اون کاری ندارن، میمونید. نتوانستید، نه، یه حرکت دیگری شروع خواهد شد. اینا یه امور طبیعی است. آیا میتونید هر حرکتی که تو یه سده انجام میشد و یه روش است بگید این طریقه عقلا جبلی است؟ یعنی اینو مثال زدم که بدانید همه اعمال عقلا جبلی و فطری اونا نیست. اونی که جبلی و فطری است، اگر شارع ردع ازش نکرد یعنی تأیید کرده است. اما اونایی که فطری و جبلی نیست، شارع رد ام نکند، دلالت بر تأیید و متابعت ازش نیست. پس اینم چه شد؟ نفی شد. 5 تا دلیل گفتیم برای قول به صحیحی. این 5 تا دلیل هیچ کدامش تمام نشد. فظهر مما ذکرنا الهنا، هیچ دلیلی وجود ندارد برای این که ما حکم کنیم به این که الفاظ عبادات وضع شده است برای صحیح. حالا نوبت میرسد به ادله چی؟ اعمی. و صلی الله علی محمد و آله.